فردای ایران.
ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم مستر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به این بخش خبری از رادیو سلامت خوش آمدید. 10-15% جمعیت کشور به دیابت مبتلا هستند. متخصصان میگویند دیابت شایع ترین بیماری غیرواگیر در کشور است و بیماران دیابتی هم میتوانند تحت نظر پزشک در ماه مبارک رمضان روزه بگیرند.
چند سال شما درگیر دیابت شدید؟
18 سال.
بیش از 10 میلیون نفر در کشور دیابت دارند.
من 8 سال تحت نظر دکتر دیابت هستم.
چطور متوجه شدین که دیابت گرفتید؟
من دهنم خوش میشد، دیدم چیز بد، رفتم دکتر، گفت دیابت داری. بعد پرسیدن، گفتن که مثلا پدر مادر، گفتم مادرم مثلا، گفت بس ارثی دارید شما.
عده‌ای از این بیماران دارو میخورن و عده‌ای انسولین تزریق میکنن.
این 40 سال درمانتون مصرف قرص بوده یا تزریق؟
مصرف کردیم، جدیداً حدود 10 سالی انسولین میزنم.
تو این 18 سال داروتون چی بوده؟
همش انسولین بود.
تزریقی
بله. قرص میخورم.
خانم سلیمی یکی از بیماران دیابتیه که در ماه رمضان دوست داره از خیلی روزداران جا نمونه. دکتر ساسان شرقی، فوق تخصص بیماری های قدرت.
من خیلی تمایل دارم ببینم که میتونم روزه بگیرم.
طی روز یا نصف شب افت قند خون پیدا نمی کنین؟
به همین علت به پزشک معالجش مراجعه کرده.
میتونی روزه بگیری. نوعاً دیابتی عزیزی که قندشون کنترل شده باشه، یعنی اینکه قند ناشتاشون زیر 130 باشه و قند بعد از غذاشون زیر 180 باشه و داروهای خوراکی دارن مصرف میکنن، میتونن روزه بگیرن.
آقای دکتر هم توجه به برخی نکات رو در روزه‌داری بیماران دیابتی ضروری میدونه،
به شرط اینکه سابقه افت قند خون نداشته باشن، چشمشون درگیری شدید نداشته باشه، کلیهشون درگیری نداشته باشه.
رعایت این نکات در روزه‌داری برای این بیماران مفیده.
مثلا اگر 3 قرص میخورین، 2 قرص در وعده افطار بخورین، 1 قرص هم در وعده سحری بخورین. با توجه به جمعی شرایط به نظر میرسه که درصد بالایی، حدود 70-80% بیماران دیابتی بتونن روزه بگن، درصدی که قندشون کنترل باشه.
آمارهای وزارت بهداشت نشون میده 10-15% افراد جامعه مبتلا به دیابت هستن و 80% این جمعیت میتونن تحت نظر پزشک متخصصشون روزه بگیرن. طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
اجرای پویش نب تصادف در آستانه سفرهای نوروزی. به گفته مسئولان، تصادفات جاده‌ای نخستین عامل مرگ و میر در افراد 5-25 سال است.
تصادفات جاده‌ای
اولین عامل مرگ در افراد 5-25 سال هست.
بر اساس آمارها در کشور ما روزانه 55 نفر قربانی حوادث جاده‌ای میشوند. فرهزادی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی است.
هر ماه حدود 1600 نفر به سالیان 20000 نفر به خاطر حوادث جاده‌ای جون خودشون از دست میدن. آمار قابل توجهی هست.
میر جلیلی، رئیس سازمان اورژانس استان است.
متاسفانه ما سال گذشته در کشور بیش از 48000 مصدوم حوادث ترافیکی فقط در ایام عید داشتیم، یعنی از 25 اسفند تا 15 فروردین.
امسال طرحی ملی برای حفظ جان هموطنان به عنوان پویش نب تصادف راه اندازی شده.
بالاخره هر کس باید در جایگاه خودش رعایت کنه دیگه. مسافرت‌ها زیاد میشه، نزدیک عید هست. بالاخره احترام بذارن به قوانین.
پویشی هم که باید انجام بشه پویش خوبیه، باید فرهنگ‌سازی بشه. ولی حالا میگم رعایت کنم خیلی، حالا تصادفات کمتر میشه و بهتره.
شریفی، معاون فنی مرکز بهداشت استان.
انشاءالله این بحث توسط مردم عزیز ما مورد توجه قرار بگیره و امسال شاهد کاهش تصادفات باشیم.
اجرای این پویش همراهی همه مردم و مسئولان را می‌طلبه. کاهش تصادفات و بهبود فرهنگ رانندگی ایمن و در نتیجه نجات جان انسان‌ها از اهداف اجرای این پویش. مهدی منصوری، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
متشکرم از همراهیتون. هر جا که هستید سلامت باشید و خدا نگهدار.
سپاس و تشکر از همکاران خوبمون در واحد خبر صدای جمهوری اسلامی ایران. در خدمتتون هستیم از پخش رادیو سلامت. یک بار دیگه یادآوری میکنم به جهت سرما و برودت در فصل سرد سال، صرف جویی در انرژی ها مثل گاز رو جدی بگیریم. تا لحظات دیگر سرکار خانم فاطمه بی تقصیر، تهیه کننده محترم، با اجرای بانو علوی همراه شما خواهند بود به اتفاق کارشناس گرامی در برنامه مادرانه.
تبریک میگم بهتون، باید شیرینی بدین، دخترتون حامله است.
مادرانه.
همه آدم ها یه طرف گل پسر و من یه طرف.
بله. از اونجا من رو گل پسر باشه.
حالا فرق نمی کنه گل دختر، مهم اینه که تو مادرشی، تو مامانشی، من باباش.
به نام خدا. سلام. سلام به همگی شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی سلامت. سلام به شما مادر عزیزی که برای اولین بار بارداری رو تجربه کردین و همین روزها تاریخ احتمالی زایمانتونه. سلام به همه شما عزیزان شنونده که در تدارک هستید برای مهمان جدیدی که قرار وارد خانوادتون بشه. مادرانه رو تقدیمتون میکنیم، برنامه که تلاشش این هست که دل مشغولی شما درباره دوران بارداری رو کاهش بده، آگاهی شما رو افزایش بده و ما بدونیم که در این مسیری که قراره که بچه‌مون به دنیا بیاد و پا به دنیای جدید بگذاره چه مسائلی رو باید در نظر بگیریم، چه ملاحظاتی، چه مراقبت‌هایی، و بتونیم بهترین نتیجه و خوشایندترین لحظات رو پیش رو داشته باشیم. هم در این برنامه سعی کردیم لحظه به لحظه از زمانی که شما زوج عزیز با خبر شدید که نوزادی در راه هست، مهمان عزیزی در راه هست، همراه شما باشیم در طول سال لحظه به لحظه و به پرسش‌های شما پاسخ بدیم درباره این دوران تا زمان تولد فرزندتون و بعد از تولد فرزندتون. اما امروز رو اختصاص دادیم به مراقبت‌های بعد از زایمان، تمام مواردی که برای شما پرسشه. در اتاق عمل چه اتفاقی میفته؟ اگر قرار مادر سزارین بشه، در اتاق زایمان چه اتفاقی میفته؟ مراقبت‌ها چی هست؟ شامل چه مواردیه؟ چقدر طول میکشه تا یک مادر برگرده به شرایط پیش از بارداریش؟ پرسش هاتون رو در همین باره برای ما ارسال بفرمایید. اگر درباره دوران بارداری هم سوالی دارید، ما در خدمتتون هستیم. 2265-2876 شماره تلفن ماست. سامانه پیام کوتاه 30102 در اختیار شماست. مهمان عزیز ما خانم دکتر سهیلا امینی مقدم هستن. ایشون جراح و متخصص زنان هستن، فلوشیپ آنکولوژی و سرطان شناسی بانوان رو دارن و از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن. صبح شما بخیر خانم دکتر امینی مقدم، خیلی ممنونم که همراه ما هستید. سلام به شما.
به نام خدا عرض سلام دارم، در خدمت شما هست.
خیلی سپاسگزارم برای همراهیتون با شنوندگان عزیز ما. ما هفته گذشته سعی کردیم درباره آمادگی برای زایمان صحبت بکنیم. بیشترم حالا هم همه خانمای باردار، هم کسانی که تقریبا تاریخ احتمالی زایمانشون این روزها میشه، گاهی هم به تعطیلات که نزدیک میشه خود دل مشغولیشون بیشتر میشه که قراره که تکلیف زایمانشون بعد از زایمان چه اتفاقاتی بیفته. حالا میخوایم که امروز راجع به مراقبت بعد از زایمان صحبت بکنیم. اصلا اهمیت شناخت این مراقبت ها چی هست و اینکه مادر بدونه که واقعا چند هفته پیش رو قراره چه اتفاقی بیفته. و برای ما بفرمایید که اگه ما میگیم بعد از زایمان، دقیقا این فاصله زمانی که مد نظر ما هست چه فاصله زمانیه؟
بله، ما بعد از زایمان یا پست پارتوم یا دوره نفاس، بلا فاصله بعد از تولد نوزاد شروع میشه و از لحاظ تعریف تا 6 الی 8 هفته بعد از زایمان رو در بر میگیره. ولی طبق تعریف جدید، همونطوری که ما حاملگی رو به 3 تا 3 ماهه تقسیم میکنیم، 3 ماهه اول، 3 ماهه دوم و 3 ماهه سوم، و علتش هم اینه که در هر 3 ماهه تغییرات خاصی میتونه برای یک مادر باردار اتفاق بیفته، در واقع بعد از زایمان میشه 3 ماهه چهارم و بهتره بگیم که از بلافاصله بعد از زایمان شروع میشه و حداقل تا 12 هفته بعد از زایمان به اتمام میرسه. البته اگر هم بگیم که تا 6 ماه بعد از زایمان، چیز اشتباهی نیست. در واقع تمام تغییراتی که در بدن یک خانم برای بارداری اتفاق افتاده، برای اینکه بتونه اون محصولات حاملگی رو تا زمان زایمان بتونه به طور معمول به پایان برسونه، اون تغییرات به حالت عادیش بر میگرده. اون تغییرات غیر از اینکه در دستگاه تناسلی خانم ها اتفاق افتاده بود، در بقیه سیستم های بدنش هم اتفاق میفته، مثل دستگاه ادراریش، دستگاه گوارشیش و بقیه سیستم های بدنش. و در طی این مدت اون به حالت عادیش برمیگرده تا یه خانم دوباره قوای بدنیش رو به دست بیاره و بتونه آمادگی برای بارداری بعدی هم پیدا بکنه. در این حال مهمترین این تغییرات شاید تغییراتی که در طی بارداری در پستان یک خانم اتفاق میفته و آمادگی پیدا میکنه که بعد از زایمان تغذیه نوزاد با شیر مادر شروع بشه.
بله. خب حالا بریم سراغ هر دو شیوه زایمانی و ببینیم که شنوندگان عزیزی که به هر حال ما همیشه این پیشبینی رو میکنیم که قرار هست زایمان طبیعی انجام بشه، حالا ما هر دو شرایط رو بگیم، اگر هم شرایطی پیش میومد که کار به جراحی برسه، اول بفرمایید که معمولا بعد از تولد نوزاد، اون اتفاقاتی که در خود اتاق زایمان، فضایی که برای زایمان در نظر گرفته شده میفته، چه مواردی هست؟ ما حالا ماهیناتی رو داریم که بلا فاصله و اصلا خروج نوزاد که صورت میگیره، خروج جفت، زمائم حاملگی، هم راجع به اینا بر ما توضیح بدین. همین ماهینات اولیهی که قراره که تو همون فضا اتفاق بیفته.
بله، 6 ساعت اول بعد از زایمان جزء مواردیه که خیلی حیاتی هست برای اینکه اون مادری که زایمان میکنه رو خوب تحت نظر بگیریم معمولا زایمان در اتاق زایمان انجام میشه، ولی در کشورهایی که این تمام شرایط زایمان رو میتونن به خونه منتقل بکنند و حتی اگر حالت اورژانس پیش اومد میتونن بیمار رو به بیمارستان منتقل بکنند، این امکان وجود داره که این در کنار همسرش و افراد خانوادهش یه خانم زایمان رو بتونه انجام بده. بعد از زایمان طبیعی که معمولا جنین خارج میشه، جفت خارج میشه، باید عامل زایمان مطمئن باشه که این جفت کامل خارج شده. باقی موندن جفت میتونه یه مقدار عوارضی رو بعدن برای خانم ایجاد بکنه. در همون اتاق زایمان روی تختی که خانم زایمان میکنه، پاهای بیمار رو دراز به حالت درازکش روی تخت نگه میداریم. یک ساعت اول یا دو ساعت اول بعد از زایمان علائم حیاتی خانم خوب چک میشه، از لحاظ فشار خونش، نبضش، تعداد تنفسش و تعداد ضربان قلبش و میزان خونریزی که از راه واژن اتفاق میفته. عامل زایمان که حالا پزشک باشه یا خانم ماما باشه، رحم خانم رو لمس میکنه که مطمئن بشه که این رحم حالت جمع شدن داره. معمولا بعد از زایمان رحمی که یک حاملگی رو داخلش هست و تا بالای قفسه سینه حوالی استخوان جناق رحم بزرگ هست، بعد از خروج جنین و جفت رحم جمع میشه، میاد در حد ناف و خلقت طوری هست که نحوه قرار گرفتن عضلات رحم به صورتیه که با انقباضش عروق خونی که از وسطش جمع میشن بسته میشن و رحم که جمع میشه خونریزی هم به طور معمول نداریم، ولی همیشه خانم رو چک میکنیم که خونریزی زیاد بعد از زایمان نداشته باشه. ماساژ رحمی داده میشه از روی شکم در توسط عامل زایمان. به خود مادر هم یاد میدیم که بعد از اینکه دردش کم شد مرتبا در فواصل منظم رحمش رو ماساژ بده تا کمک بکنه به انقباض عضلات رحم. بعد از این حالت یک تا دو ساعت اول، این کارها در 6 ساعت اول هم خیلی دقیق تر انجام میشه و خوشبختانه در تمام بیمارستان‌های ما طرح رومینگ این هم اجرا میشه و نوزاد بلافاصله بعد از زایمان کنار پستان مادر قرار میگیره تا هم ترشح هورمون اکسیتوسین از مغز مادر صورت بگیره، کمک به انقباض رحم میکنه، خونریزی کمتر میشه و هم یکی از رفلکس هایی که برای اینکه شیر ترشح بشه ایجاد میشه و آغوز یا کلستروم که اولین قطرات شیر هست از پستان مادر بعد از زایمان خارج میشه رو نوزاد بتونه بخوره و اینکه کنار بدن مادر قرار بگیره تا معمولا هم اون آرامش اولیه رو نوزاد کنار مادرش خواهد داشت.
و گفته میشه که معمولا اون اولین تماس چشمی خیلی میتونه مؤثر باشه، هم ارتباط عاطفی مادر و همین که به حال اولین شیردهی وقتی که از همون لحظه اول تولد باشه بالاخره میتونه تا حدود زیادی ضامن ادامه شیردهی باشه. به هر حال تلاش ها بر این هست که چه مادری که جراحی میشه چه مادری که زایمان طبیعی میکنه بتونه خیلی زود نوزادش رو در آغوش بگیره، هم تماس چشمی برقرار بشه و همین که شیردهی شروع بشه، اولین تجربه شیردهی. امیدوارم که همه مادران سرزمینم این تجربه رو داشته باشن، این تجربه دلنشین رو برای همه زوجهای جوانمون آرزو میکنیم، حتی زوجهای میان سالمون. امیدوارم که شما همتون توفیق داشتن فرزند رو داشته باشید. برنامه مادرانه رو تقدیمتون میکنیم و شما صحبتهای خانم دکتر سهیلا امینی مقدم جراح زنان رو میشنوید در این برنامه و ما میخواییم برای شما فضایی رو ترسیم کنیم که در اون فضا مراقبتهای بعد از زایمان شکل میگیره. از ما بپرسید از طریق سامانه پیام کوتاه 30102 و شماره تلفن 22-65-28-76 درباره مراقبت‌های بعد از زایمان.
ای فرشته کوچک من، تو درون من هستی و من هر روز با تو صحبت میکنم. وقتی که دلم برات تنگ میشه، دستم رو روی شکم گردم میذارم و حس میکنم چطور به دنیای من تعلق داری. تو هنوز کوچیک هستی، اما عشق و امیدی که به تو دارم مثل یک آتش درونم شعله وره. هر بار که دلم میخواد با تو حرف بزنم، احساس میکنم که تو به صدام گوش میدی و این ارتباط عمیق بین ما که در این دنیا و چه در آن دنیای ناشناخته‌ای که منتظرت هست برقراره. بذار بگم که به انتظار روزی هستم که تو رو در آغوش بگیرم و چشمای زیبات رو ببینم. برام مهمه که بدونی هر لحظه‌ای که تو درونم هستی، من برای تو آرزوها و آرمانهام رو می‌سازم. تو نه تنها نوری برای زندگیم هستی، بلکه امیدی برای آینده‌ای روشن. من به تو قول میدم که همیشه کنار تو باشم، تو رو دوست داشته باشم و از تو حمایت کنم. در این سفر مشترک ما با هم خواهیم آموخت و رشد خواهیم کرد و من بی صبرانه منتظر آن روز هستم که دستهایم را در دستان کوچک تو بگذارم.
ادامه که گفتگو رو پی میگیریم با خانم دکتر سهیلا امینی مقدم، جراح زنان، در برنامه مادرانه درباره مراقبت‌های بعد از زایمان. بخوام دیگه، ما فضای جراحی رو هم داریم، اتاق عمل. خب متاسفانه تعداد سزارین در کشور ما بالاست، اما به این کار نداریم. به هر حال با اون شرایطی که برای مادر پیش میاد، تشخیصی برش گذاشته میشه، گاهی موارد جراحی هم شاهد هستیم. تقریبا زمانی که مادر در اتاق عمل سپری میکنه تو ریکاوری و اتاقی که به هر حال برای مراقبت‌های قبل از بخش هست، یک کمی برامون بگی تو اون فضا چه اتفاقی میفته، مادر آشنا بشن.
بله، معمولا وقتی بیمار به اتاق عمل میاد، توسط متخصص بیهوشی سوالاتی از مادر پرسیده میشه، از یه شرح حال ازش گرفته میشه، با توجه به اینکه رحم بزرگ هست، برای اینکه افت فشار خون ایجاد نشه، به یک طرف معمولا تخت اتاق عمل منحرف میشه، تیلت میشه تا دچار افت فشار خون ناشی از خوابیدن طولانی نشه، و از بیمار سوال، از خانم سوالاتی میپرسن برای اینکه نوع بیهوشی که براش داده بشه آیا به صورت موضعی اسپاینال باشه، اپیدورال باشه یا بیهوشی عمومی. بر اساس شرایطش تشخیص داده میشه توسط متخصص بیهوشی. ماسک اکسیژن معمولا روی دهان و بینی خانم گذاشته میشه. بقیه عوامل زایمان، کسی که قراره که نوزاد رو تحویل بگیره، پرستار اتاق عمل هست، خانم ماما هست، حضور دارن و جراح آماده برای برش سزارین میشه و معمولا برای پیشگیری از عفونت آنتیبیوتیک به صورت تزریقی قبل از برش پوست به مادر داده میشه. بعد از اینکه جنین خارج شد، جفت خارج شد، اطمینان حاصل میکنیم که رحم جمع هست. بقیه مراحل ترمیم رحم و ترمیم جدار شکم توسط جراح و کمک اون کامل انجام میشه. بعد از زایمان همیشه دقت میکنیم که رحم جمع باشه، خونریزی غیر طبیعی نداشته باشه، بنابراین یک معاینه‌ای با حفظ حریم بیمار توسط عامل زایمان انجام میشه. حتی اگر لازم باشه این معاینه، چون مادر هنوز بیهوشی موضعی یا بیهوشیشو داره، با معاینه از راه واژن انجام میشه. خونهایی که از داخل رحم جمع شده خارج میشه، ماساژ دو دستی رحم داده میشه و اگر احساس بکنیم که رحم خوب جمع نیست، از داروهای تزریقی برای اینکه کمک به جمع شدن رحم انجام بشه. بعضی از این داروها ترکیبات جدیدی هستند که ممکنه به صورت زیرزبونی داده بشه یا از راه مقعد داده بشه و ترکیباتی به اسم میزوپروستول هستند و کمک میکنن به خروج رحم، بعضی مواقع به جمع شدن رحم. بعضی وقتا لازمه به دلیل بیماری‌های زمینه‌ای که مادر داره یا اختلال رشدی که جنین در داخل رحم ایجاد شده از بند ناف نوزاد همون بلافاصله بعد از تولد یک خونی گرفته میشه برای تعیین پی‌اچ خون جنین و جوابش میاد و تو پرونده خانم هست. بعضی وقتا لازمه که جفت بعد از زایمان جهت پاتولوژی ارسال بشه و این رو هم ما به خانم بعد از زایمان میگیم. و در مادرانی که گروه خونشون منفی هست و پدر گروه خونش ارهاشش مثبت هست، همیشه از خون جنین نوزاد بعد از تولد برای آزمایشگاه ارسال میشه که اگر مثبت باشه آمپول روگام که به عنوان یه آنتیبادی ایمنی پسیف به خانم میده در عرض بعد از زایمان بهتر داده بشه، حد اکثر تا 72 ساعت بعد از زایمان این تزریق به صورت عضلانی داده میشه. البته در کسانی که خونریزی خیلی شدید بکنن در بعضی از شرایط ممکنه به جای یک آمپول تعداد بیشتری از این آمپول ها لازم باشه. همون طرح رومینگ این که نوزاد بعد از تولد کنار پستان مادر قرار میگیره در اتاق عمل هم انجام میشه، کسی که نوزاد رو تحویل میگیره این کار رو انجام میده و اگر مشکلی ناشی از جراحی و بیهوشی وجود نداشته باشه به اتاق ریکاوری منتقل میشه تا زمانی که اگر بی‌حسی موضعی به صورت اسپاینال گرفته حس پا بر میگرده و یا اگر بیهوشی عمومی گرفته به هوش اومده باشه به سوالات و تحریکات خوب جواب بده و از نظر جراحی هم مشکلی نداشته باشه به بخش منتقل میشه.
بله، بسیار سپاسگزارم. خانم دکتر، خود از این فضا بیایم بیرون، یه پرسشی برای شنونده عزیزی فرستادن که البته راجع به حالا مشکلات دوران شیردهی هست. یکی از مسائلی که مادرها باش مواجه میشن، یه خانمی هستن 29 ساله، میگن که فرزند 9 ماهه دارن، منتها میگن از زمان 3 ماهگی بعد از زایمان شیرشون کم بوده و گفتن که کم بوده و چند روز بعدش هم دیگه تموم میشه و ایشون هم خب به هر حال شیرشو ندوشیده و قطع شده شیردهی. اما گفتن که چند روز پیش سینه سمت راستشون دچار درد میشه. حالا البته اینطور که ایشون میگن تقریبا الان بعد 6 ماه گذشته باشه دیگه از قطع شیردهی. این نیاز به پیگیری داره یا اینکه توصیه خاصی دارید شما برای ایشون؟
بله، ماینه پستان حتما باید انجام بشه توسط پزشک. در ماینه پستان دقت میکنیم که آیا قرمزی وجود داره، یک حالت این که ممکنه فلکچویشن یا فشار میدیم حالت آبسه وجود داشته باشه یا نه. به علائم مادر دقت میکنیم، آیا تب، لرز اینا داره. اگرچه التهاب بافت پستان یا ماستیت یکی از مشکلاتی که بعد از زایمان هم برای خانم ها اتفاق میفته، ولی اغلب در عرض 2-3 هفته اول بعد از زایمان هست، ولی ممکنه این زمان دیرتر هم باشه و التهاب بافت پستان پارانشیم نگهدارندش اتفاق میفته. توسط پزشک ماینه میشه، زیر بغل هم ماینه میشه، اگر لازم باشه آنتیبیوتیک شروع میشه، اگر لازم باشه سونوگرافی برای پستان ها و زیر بغل ها انجام میشه و درمان مناسبش براشون شروع میشه.
حالا یه پیامک دیگه هم ایشون ارسال کردن، گفتن که اصلا احساس میکنم داغ میشه سینم وقتی بچه‌مو بغل میگیرم، اما میگن که در معاینه پزشک زنان چیزی حس نکرده، چیزی به دستشون نخورده، ولی سونو هم براشون درخواست شده. تو سونو دو تا توده کوچیک دیدن که البته بهشون گفته که این دردی که شما داری به خاطر این توده ها نیست و توصیه کردن 6 ماه دیگه دوباره سونو انجام میشه. با توجه به اینکه تقریبا یه 6 ماهی از قطع شیردهی ایشون میگذره، پاسخ سونو میشه روش حساب کرد یا نه؟
بله میشه روش حساب،
میشه روش حساب کرد. یعنی اون التهابات و بزرگی قدرت شیرینه مقداری فروکش کرده و میشه روش حساب کرد.
بله، ولی گاهی هم دردهای عضلات اطراف پستان هم هست که میتونه خودش رو به صورت درد پستان نشون بده، از این لحاظ هم بررسی بشه.
حالا بهشون توصیه شده که جراح عمومی هم ببینه ایشون رو.
عالیه.
بله، خب همین توصیه رو هم شما انجام بدید، بازم پیگیری دقیق تر بفرمایید. اما ادامه میدیم گفتگو رو با مهمان عزیزمون خانم دکتر سهیلا امینی مقدم که عرض کردم خدمتتون جراح زنان هستن. با ایشون داریم درباره مراقبت بعد از زایمان صحبت میکنیم. حالا فضای اتاق زایمان رو برای شما تا حدودی به تصویر کشیدیم، فضای اتاق عمل رو به همین ترتیب. میریم برای زمان ترخیص و چند ساعت یا چند روزی که ممکنه مادر نیاز پیدا بکنه در بیمارستان بمونه، ببینیم به طور متوسط چقدر طول میکشه، بعدش ملاحظات و مراقبت ها چه